بازی خواهد بود. اخیرا
بله
هم مباحثی تو حوزه برجام و احیای برجام مطرح هست و در واقع میخوام از نظرات کارشناسی شما استفاده بکنم، اینکه نقش برجام رو با توجه به فضایی که در واقع اتفاق افتاده و پیگیری هایی که داره اتفاق میفته چطور میبینید در انتخابات پیش رو. و سوال بعدیم این هست که در واقع دی در واقع برای در واقع آنهایی که پیگیری میکنن فضای برجام رو معتقدن که در واقع در غیر در واقع اینکه برجام موفق نشه و احیا نشه، در واقع اقتصاد کشور رو گروگان اون فضا میدونند. نظر شما در این ارتباط چی هست که بعد سوالات بعدی رو از خدمتون داشته باشم جناب قره‌باغی؟
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض خدا قوت خدمت شما و همکاران شما.
بزرگوارید شما.
در خصوص نکته اول، ببینید برجام قبل از اینکه یک سند باشه و یا یک معاهده بین المللی باشه، یک گفتمان هست،
بله،
یک تفکر هست که در ایران از سال 92 به این بر خودشو بیشتر از گذشته بروز داده. یعنی گفتمانی هست که معتقد از مشکل غرب با ایران،
بله،
مشکل مبتنی بر برخی از رفتارها و برداشتهای اشتباه از این رفتارهایی هست که نظام جمهوری اسلامی ایران داره.
بله،
بنابراین ما میتوانیم بریم گفتگو بکنیم و رفتارهامون رو تشریح بکنیم.
بله،
اونها مطمئن بشن که رفتارهای ما رفتارهای استاندارد هستن، ما با اونها مشکلی نداریم و اونها هم با ما
مشکلی نخواهند داشت. بله،
بنابراین بر مبنای یکی از در واقع ادعاهای غرب مبنی بر خطرناک بودن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، گفتگوهایی از چندین سال قبل، تقریبا از سال 79 به این ور بین ایران و غرب شروع شده، تا اینکه در سال 94 این دیگه اصطلاحاً طبق یک سند بین‌المللی به نتیجه رسید.
بله،
طبق این سند ما پذیرفتیم که نظارت‌های فراپادمانی، فراپروتکلی و اصلا مجموعه نظارت‌هایی که در طول تاریخ بی سابقه هست، ما در اختیار اون نظام بازرسی که اون کشورهای پنج علاوه یک مشخص کردن در اختیار اونها قرار بدیم و به جاش اونها هم مجموعی از تحریم‌هایی که در قالب همین رفتارهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده رو بیایند و اصطلاحاً لغو بکنند.
بله،
آنچه که اعلام شد برای عوام، آنچه که اعلام شد برای رسانه‌ها این بود که تمامی تحریم‌ها،
بله،
که اعلام رئیس جمهور محترم که تصاویرش فیلمش موجود هست، تمامی تحریم‌های اقتصادی و نظامی و اشاعه‌ای از همان روز اجرای توافق به صورتی که در قطعنامه اومده، یعنی قطعنامه 231، همه اینها در واقع لغو خواهد شد.
بله،
بعد که ما آروم آروم وارد قضیه اجرا شدیم، متوجه شدیم که اشتباهات زیادی رخ داده. نکته اول این بودی که تعهدات ما زودتر از تعهدات طرف مقابل هست. نکته دوم اینه که تعهدات ما عملیاتی و عینی هست، اما تعهدات اونها در واقع به صورت کاغذی هست. و نکته سوم اینه که اونها ما رو راستی آزمایی میکنن هر 180 روز یک بار و ما هیچ راستی آزمایی از اونها نخواهیم داشت. بنابراین آروم آروم اینا مشکلات خودش رو نشون داد و کار به جایی رسید که نظام حاکم امریکا عملا از برجام خارج شد.
بله،
ما بعد از اون شروع کردیم به تبلیغ که بله، این یک فرد هست، این یک نگرش هست و ما در برجام میماریم تا این نگرش تغییر پیدا بکنه.
بله،
شما اگر توجه کرده باشید با اومدن بایدن یک موج در بین در واقع رسانه های ایرانی ایجاد شد که با اومدن بایدن بلافاصله ایشون به برجام باز خواهد گشت و تحریم ها لغو خواهد شد.
بله،
اما نکته که وجود داره، دولت ایالات متحده و اروپا در چند سال گذشته برای برجام تقسیم وظیفه بسیار خوبی رو انجام دادن.
بله،
که محصل اون این هست که غرب با ما مشکل ایدئولوژیک داره، با ما مشکل رفتار یا مشکل های در واقع مشابه که ممکنه دو تا کشور در واقع تضاد منافع با هم درگیر باشن نداره.
بله،
غرب به صورت کلی مجموعاً با ما مشکل ایدئولوژیک داره.
بله،
بنابراین در ایامی که آمریکا یک طرفه از برجام خارج شده بود، اروپایی ها ایران رو 3 سال معطل نگه داشتن و هیچ اتفاقی در خصوص تحریم
الو
آقای در واقع دموکرات ها به قدرت هم اتفاقی در برجام نیفتاد و همان تعهداتی که در واقع ترامپ اونها رو لغو کرده بود همون هم ادامه پیدا کرد.
بله.
نتیجه میگیریم که برجام یک سندی هست که با بی‌دقتی و بر مبنای اعتماد به غرب نوشته شد که تعهدات ایران همه عملیاتی و تعهدات طرف مقابل همه انتزاعی بود. در نتیجه اونها به محض اینکه به اون نتیجه مد نظر خودشون رسیدن، شروع کردن که عناصر بعدی قدرت ایران رو بهانه کردن و سراغ اون رفتن و در نهایت رئیس جمهور آمریکا هم بدون اینکه هیچ تعهدی به جای داده باشه از این سند خارج شد. و جالب اینجاست که این یه سندی هست که ما نه میتونیم از اون خارج بشیم، نه میتونیم به دیگران شکایت بکنیم و نه میتوانیم حقمون رو بگیریم. یعنی این یه سندی هست که مذاکره شده، در نهایت به اینجا ختم شده که ما هیچ توانمندی نداریم و هیچ نفعی عملا این برای ما نداره.
بله.
سوال دومتون چی بود خانم؟
عده‌ای معتقدن که در واقع از اقتصاد در واقع کشور به عنوان گروگان استفاده کردن در فضای فعلی و میگن که تا وقتی که برجام احیا نشه و در واقع اجرا نشه نمیتونیم اقتصاد رو برگردونیم. نظر شما تو این فضا چی هست؟
ببین، همطور که مقام معظم رهبری چه در سالهای قبل از انعقاد برجام و چه در این طول سالهایی که ما به صورت ذهنی و به صورت روانی و عملیاتی با برجام درگیر هستیم، چندین بار اشاره کردن که اقتصاد ما به هیچ عنوان نباید به تحرکات خارج از کشور گره زده بشه.
بله.
اما ما تو برجام چندین تعهد دادیم.
بله.
یکی از تعهدات هم این هست که ما در واقع کنوانسیون های بین المللی که زیر مجموعه سازمان ملل هم نیستن رو هم بپذیریم.
بله.
از جمله FATF، از جمله پالرمو و از جمله CFT.
بله.
که این رو ما تعهد دادیم در برجام که باید بپذیریم که اونها به صورت کلی تمام راه های اون دسترسی اقتصادی ایران رو ابتدا شناسایی و بعد مسکوت میکنن.
بله.
بنابراین برجام به یک شکلی ابزاری هست که اقتصاد ایران رو گرو میگیره و در بهترین حالت شما میتونید ماهیانه یا هر به صورت فصلی داشتید با نظارت اونها از منابع خودتون داشته باشید و در بدترین حالت اقتصاد شما و جو روانی اقتصاد شما شرطی میشه به رفتارهای طرف مقابل. شما مثلا نوسانهای عرض رو دقت کرده باشید، همین با رفتار ریاست جمهوری آمریکا توی ایران در واقع تولرانس پیدا میکنه و بالا و پایین میشه. این دقیقا نشون میده که ما در برجام اقتصادمون رو شرطی کردیم به رفتارهای قبل. اما واقعیت ماجرا همون چیزیه که عزیزان قبل از اینکه دولت رو در اختیار بگیرن خودشون میخواستن، معتقد بودن که ما به صورت کلی مشکلاتمون مبتنی بر تحریم ها نیست.
بله.
مشکلات ما مبتنی بر سوء مدیریته. اما بعد از اینکه مدیریت رو در اختیار گرفتن خلاف این رو صحبت میکنن و بیان میکنن که مشکلات ما مبتنی بر تحریم. ولی تقریبا دیگه همه کارشناسای اقتصادی میدونن که ما به صورت کلی بیش از 40% از اقتصاد ما نمیتونه مبتنی بر رفتارهای غرب باشه یا در واقع تحریم هایی که اونا بر ما تحمیل کردن.
بله.
بلکه 60% و شاید هم بیشتر مبتنی بر سوء مدیریت های تعمدی یا غیر عمدی هست که داره اتفاق میفته. بنابراین همون نگاهی که عرض کردم برجام به صورت گفتمانی به کشور تزریق کرده، معتقده که مشکلات ما در بیرون از مرزهاست و بنابراین ما باید با دیپلماسی اون رو حل کنیم. البته یک بخشی از مشکلات ما این هست، اما حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به در واقع شرایط مدیریتی و شرایط گفتمانی اقتصاد درونی ما هست. پس بنده به عنوان کسی که مطالعات کوچکی در این زمینه دارم به این نتیجه میرسم که عملا برجام یک ابزاری است برای دشمنان نظام مقدس که اقتصاد ما رو گرو بگیرن و با گرو گرفتن اقتصاد بتونن تو محاسبات مردم و بعد مسئولین اثر بگذارن و بعد رفتاری که یا تغییراتی که اونا مد نظرشون هست رخ بده. از این زاویه برجام بدترین سندی هست که میشده امضا کرد و میشده مذاکره کرد.
درسته جناب قره‌باغی، اخیرا هم یک بحثی رو در واقع مطرح کردن، گویا مذاکره در واقع روندی رو داره طی میکنه که مثلا ما بدون برداشتن تحریم ها در واقع فضای ما امکان فروش نفت رو داشته باشیم، ولی پول بلوکه بشه در خارج از کشور و ما در واقع پولی وارد کشور نشه و اقتصاد همچنان در واقع تو اون فضا بمونه. شرایطی که در حال حاضر ما با کشور کره هم داریم این فضا رو، نظرتون در ارتباط چی هست؟ آیا این گونه رفتارها، این گونه در واقع تبعیت از اون فضا میتونه در واقع راهگشا باشه در شرایط فعلی یا خیر؟
ببینید، ما اصطلاحا هم گفته میشه که آزموده را آزمودن خطا.
بله.
ما در همون زمانی که در اوج برجام بودیم،
بله،
همون زمانی مشکلات برای ما بود که ما روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم.
بله.
که این 2 میلیون بشکه نفت تبدیل میشد به یک ارز بین المللی تحت عنوان حالا دلار یا یورو و این توان بازگشت به کشور رو نداشت.
بله.
دلیلش این بود که اون سامانه سویفت یا حالا سامانه های موازی دیگه که وجود دارن،
بله،
اونها بر مبنای بلک لیستی که ایران رو در FATF و امثال هم قرار داده بودن امکان جابجایی پول رو به ما نمیدادن و همچنین یه قانون تحریمی که امریکا از قدیم تحت عنوان قانون یوترن یا قانون چرخه دلار بر ایران داشت، اونا کماکان کار میکردن و عملا ما امکان جابجایی بیشتر از 20 میلیون دلار رو از حساب‌هامون نداشتیم.
بله.
و فقط یک شکل رو برجام به ایران اجازه داده بود که شما میتوانستید ثبت سفارش بکنید، اون ثبت سفارش شما باید به تایید طرف مقابل میرسید، کالایی که اونا تایید میکردن و اونا تعیین میکردن رو شما میتوانستید وارد بکنید.
بله.
بنابراین شما اگر دقت کرده باشید در اون ایام برجام بازار ایران پر از اجناس در واقع کشورهای مختلف بود که منجر به تعطیلی کارخونه های 100 ساله 50 ساله ایران شد. یعنی ما پول نفتمون رو تبدیل به اجناس می کردیم، وارد می کردیم داخل بازار کشور و این باعث می شد که تولید کننده های داخلی ما نابود بشن. از طرف دیگه با توجه این که ما ارزی وارد نمی کردیم و به جاش مجوز تسعیر رو به بانک مرکزی می دادیم که بانک مرکزی بر مبنای پولی که مثلا بلوکه هست یا در حساب خارج از کشور موجود هست ریال چاپ کنه، این در نهایت منجر به این شد که یه حجم انبوهی از نقدینگی در کشور تولید بشه که دو تا اتفاق میفته تو این حالت. ما الان نظام تولیدمون به خاطر واردات دچار مشکل شده.
بله.
و دو، در این حال ما ریالمون بدون پشتوانه ارزی چاپ شده و در جامعه سرازیر شده. این به حالت یعنی انبوهی از نقدینگی و نبود کالای موازی که در نتیجه می شود تورم رو برای کشور آروم آروم شروع کرد به دست بیاره که رئیس محترم بانک مرکزی وقت در سفری به امریکا در کنگره امریکا سخنرانی کرد و اون جمله معروف این که فرمود که اگر من بخوام بگم ما از برجام چه به دست آوردیم تقریبا هیچ رو به کار برد، در تاریخ ما نگار میشه و دلیلش همین بود. فرض بکنید در مذاکرات فعلی هم که ما با تیم در واقع 4+1 و در اتاق موازی با امریکا داریم که اینم در نوع خودش یه چیز جالبی در طول تاریخ هست که طرف اصلی مذاکره کننده در اتاق موازی هست و نماینده های اون در این اتاق با ایران مصاحبه و مذاکره می کنن. اینم نکته جالبی هست که یک طنز سیاسی بزرگ هست. نکته ای که اینجا وجود داره، فرض بر این می گیریم که در همین مذاکرات اخیر هم بازگشت به برجام کلیت بخوره، خب ما یک بار تجربه برجام رو داشتیم که در نهایت منجر به نابودی تولید ما شد، منجر به افزایش نقدینگی ما شد و اینکه اقتصاد ما کماکان زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا کنترل میشه. خب اگر ما بخوایم دوباره این کار انجام اون چیزی که از اتاقا فرمودن اساسا مذاکره برجام برای این بود که ما تحریم ها رو لغو کنیم، همه تحریم ها رو، ولی در نهایت نه تنها لغو نکردیم بلکه شرطی شدیم و در این حال هم فعالیت های هستیم بسیار در واقع تحت کنترل قرار گرفت و همه میدونن که اون آقایونی که یا خانم هایی که به عنوان بازرسین سازمان انرژی اتمی در واقع سازمان انرژی اتمی جهانی وارد کشور میشدن یا آژانس اصفایی میکنند سازمان انرژی اتمی جهانی وارد ایران میشدن، همه در واقع افراد کارکشته سرویس های امنیتی غرب بودن که اومدن و حفره های امنیتی در ایران ایجاد کردن که این خرابکاری های دو سال گذشته در نطنز و دور دانشمندان هسته ای ما همه بر همون مبنا بوده. پس اساسا الان بازگشت به برجام و همون تکرار، یعنی همون تکرار اشتباه، با این تفاوت که دیگه اون اشتباه ظرفیت قبلی اقتصاد ایران هم وجود نداره و تکرار اون اشتباه منجر به در واقع ورشکستگی اقتصادی ایران خواهد شد. بنابراین یک نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری مطرح کردن که این دفعه اگر بخوایم به برجام برگردیم یک کلیه تحریم ها. این بحث کلیه تحریم ها نکته ظریفی داره. ببینید وقتی ترامپ سر کار اومد ما یه چیزی حدود 800 تحریم رو صاحب در واقع عملیاتی شدن بودیم که اوباما اون رو تحریم های هوشمند اسمشو گذاشته بود.
بله.
این تحریم های هوشمند رو ما در سه پکیج در واقع شاهد بودیم.
بله.
پکیج هسته‌ای، پکیج اشاعه و پکیج حقوق بشر.
بله.
دقت کنید.
بله.
بعد از ترامپ اومدن تمامی تحریم هایی که در پکیج هسته‌ای بودن رو در عنوان های حقوق بشر و عنوان های اشاعه هم در واقع ثبت و رجستر کردن. یعنی عملا تحریم کاتسا و یا سایر تحریم ها به این معنا هستن که سبد تحریمی هسته‌ای گسترش پیدا کرده به سبدهای اشاعه و سبدهای در واقع حقوق بشر. بنابراین در فرض محال ما اگر بتوانیم امریکا رو در سبد هسته‌ای وادار به عقب نشینی بکنیم، همان تحریم ها در سبد در واقع حقوق بشر و در سبد اشاعه هم ثبت شده که در مقدمه برجام دقیقاً مشخصه که این مذاکره صرفاً و صرفاً در خصوص تحریم‌های هسته‌ای و موارد دیگر رو شامل نمیشه. این از طرف مذاکره کنندگان ایرانی یک امتیاز در واقع حساب میشد.
بله.
ولی در واقع اصل اینه که این تحریم‌ها فقط هسته‌ای‌ها رو در واقع ما اصطلاحاً لیفت میکنیم به قول غربی‌ها.
بله.
یعنی ما اونها رو اصطلاحاً این تحریم‌ها رو لغو نه، بلکه ما تعلیق میکنیم.
بله.
این به یه شکلی گت اصلی برجام تو همون خط اول برجام که عزیزانی که خونده باشن متوجه هستن اون رو متوجه میشوند که اشاره شده. بنابراین در تشکیل برجام هم سبد اشاعه و سبد حقوق بشر جای خودش هست و ما میبینیم که امریکایی ها اومدن تقسیم بندی کردن یکی چیزی که دیگه هم اولیانوف در واقع اعلام کرد نماینده روسیه و هم خود پرستیوی جمهوری اسلامی ایران مشخص کرد. امریکایی گفتن که ما یه سری تحریم های قابل لغو داریم که همون سبد هسته‌ایه که مغایره با برجام هستن، یه سری تحریم های قابل مذاکره داریم که اونها در واقع همون تحریم های حقوق بشری هستن که ایران با اروپا و کشورهای دیگه در حال مذاکره است، و یه سری تحریم های غیر قابل رفع داریم که اونها اشاعه یا همون اصطلاحا موشکی هستن.
بله.
بنابراین امریکایی ها ابزار قدرتشون که همون ضعف اقتصادی ایران هست رو رها نمی کنن. یعنی این یک ساده اندیشه هست. ما فکر کنیم امریکایی ها بعد از چندین سال، بیش از 20 سال تلاش ایران رو به این شرایط برسونن و بعد اون رو یک بار رها کنن. و از طرف دیگه ما الان بعد از خروج در واقع امریکا از برجام آروم آروم تولید کنندگانمون در روی خودشون وای نیستن. بسیاری از قطعات دارن تولید داخلی میشن و تکنولوژی اونها داره بومی‌سازی میشه. مثل خودروسازی که الان خودروسازی داره نفس میگیره، جون میگیره به خاطر اینکه رفتن مجبور شدن سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان. به یک بوقه دوباره اگر بخوایم برجام رو برگردونیم طبق قراردادهای برجام و خودروسازی‌هایی که قبلا دیدیم چه افتضاحاتی دوباره آورد، دوباره تولید کشور و اقتصاد کشور رو ما می‌خوابونیم. بنابراین منطق به ما میگوید که همین راه رو بریم، چون اونا هر آنچه که فشار میتوانستن به ایران وارد کردن و همینطوری که ولی امر ما فرمودن اونها به هیچ وجه نمیتونن تهدیدات نظامی خودشون رو هم داشته باشن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران عملا موفق شده که فشار حداکثری رو پشت سر بگذاره و این که ما بیایم این فرصت خوب رو دوباره با مذاکرات از بین ببریم